بایلام ساعت 15 از تهران و رادیو سلامت دعوت میکنم برنامه مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی رو با هم بشنویم با موضوع بیماری MS.
مجله پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 26/8/1400. بیماری MS. آیا بیماری MS درمان پذیره؟ آیا MS یک بیماری ناتوان کننده است؟ آیا درمان‌های جدید سبب کاهش ناتوانی افراد مبتلا به MS شدند؟ آیا خانم‌های مبتلا به MS میتونن باردار بشن؟ بیماری MS در طول زمان چه تغییری میکنه؟ آیا کاهش پیدا میکنه شدت حملاتش یا افزایش پیدا میکنه؟ آیا بیماری MS یک بیماری عصر جدیده؟ چقدر تنش‌های عصبی و استرس‌ها در ایجاد یا بروز MS نقش دارد؟ موضوع گفتگوی این مجله پزشکی ما بیماری MS است. مهمان و کارشناس دکتر محمد رضا معتمد، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته تخصصی بیماری های مغز و اعصاب نورولوژی. و اما میزبانان شما در این برنامه. اگر تلفنی میخواید سوالات خودتون رو بپرسید در رابطه با MS در این برنامه، شماره تلفن ما 021 است 22-65-28-76 و مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات با شما گفتگو میکنه. هماهنگ کننده برنامه برای اینکه همه چیز به موقع و با نظم باشه، مهدی پیمانی. رادیو صداست و صدای ما را اگر درست و دقیق می شنوید فرزاد شریفی صدا برد. بخش کوتاهی رو در برنامه خواهید شنید مرجان قندی بخش رو تهیه کرده و آمار کرونا رو هم امین ضیایی قرائت خواهد کرد. تهیه کننده برنامه، چینش برنامه، پیمان پناهی و من هم دکتر کیانا فرایی هستم و قراره که گفتگو کنم به نمایندگی از همه دوستانم در رابطه با ام اس با دکتر محمد رضا معتمد. دکتر محمد رضا معتمد که دانشجو رو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و متخصص مغز و اعصاب داخلی مغز و اعصاب و نورولوژیست هستن مهمان برنامه ما هستن. دکتر معتمد خوش آمدین به برنامه و در ضمن این رو هم بگم که آقای دکتر عضو کمیته علمی انجمن ام اس ایران هم هستن. خب آقای دکتر معتمد، خیلی ها میگن قدیما اصلا این مریضی ها نبود، این بیماری ها نبود، اینا همه محصول این زندگی ماشینیه و ام اس هم یکی از اینه. واقعا اینجوریه؟
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جنابعالی.
خیش
ببینید، بیماری ام اس توی متون پزشکی وقتی که تاریخچه پزشکی رو مرور میکنیم، حتی قبل از میلاد هم بیمارانی بودن که وقتی که با شرحال بیمار مطابقت پیدا میکنن با بیماران ام اس، میبینیم کاملا بیماری ام اس رو داشتن. مثلا در بعضی از این کتب مربوط به حتی قبل از میلاد یا متنهایی که روی حتی برگهای پاپیروس توی مصر قدیم نوشته شده، بیمارانی رو توصیف کردن که دچار یک سری علائم عصبی می شدن، مثل تاری دید، اختلال حرکتی که با یک سری اقدامات درمانی خاص اون زمان یا حتی بدون درمان بهبودی پیدا می کردن. مربوط به یک سن خاصی بودن که عمدتا جوانا بودن، به دنبال یک سری مسائل زندگی مثل مثلا فوت نزدیکان یا مشکلاتی که برای فرد پیش می اومده اتفاق می افتاده که خیلی از خصوصیاتی که در این متون میبینیم کاملا با بیماری ام اس مطابقت داشته و قطعا بوده. ولی خب در سالهای اخیر به دنبال پیشرفتهایی که در روشهای تشخیصی بیماری وجود داره، این باعث شده که میزان مواردی که ما بیماری رو تشخیص میدیم خیلی سریعتر و بیشتر باشه و به همین جهت هست که خیلی از افراد این باور دارن که یک بیماری در واقع عصر جدید هست که قطعا اینجوری نیست.
بسیار خوب. خب پس ام اس یک پیشینه داره به بلنده تاریخ و شما هم اشاره کردین که بوده. آقای دکتر، خیلی ها میگن که مثلا این فرد خیلی استرسی بود، خیلی تنشای سیاه بود، به خاطر همون مثلا ام اس گرفت. واقعا این جوریه؟ چقدر اصلا نقش داره محیط ما، جایی که ما زندگی میکنیم، خود شخصیت ما اصلا چقدر نقش داره؟
این بیماری ام اس یک بیماری در واقع چند فاکتوری هست از نظر عامل ایجاد بیماری. تو مطالعات بسیار زیادی که توی سالهای گذشته اتفاق افتاده و انجام شده، میبینیم که مسائل محیطی، تغذیه، مسائل ژنتیکی، آب و هوایی، کمبود بعضی از مواد، نوع تغذیه، ابتلا به بعضی از ویروس ها، حتی مسائلی مثل چاقی، سیگار، اینا در ایجاد بیماری ام اس دخیل بودن و کاملا ثابت شده است. راجع به استرس، ببینید استرس، تعریفی که از استرس میشه کرد با توجه به اینکه در جوامع مختلف یک مقدار با هم متفاوت هست، شاید به عنوان یک عامل مشخص مثلا شما استرس رو به چه چیزی میتونید بگید. مثلا دارم میگم ممکنه در یک کشوری فرد وقتی که بیکار میشه یا کارش از دست میده برای فرد یک استرس محسوب بشه، اما ممکن در یک کشور دیگه فرد وقتی که بیکار میشه به خاطر سیستم بیمه‌ای خیلی خوبی که داره ممکنه اصلا اتفاقی برای فرد نیفته. ولی قطعا ما میبینیم که برای بیماران ام اس قبل از بروز بیماری یا قبل از شروع حمله های بیماری، فاکتورهایی که به عنوان استرس تلقی میشن مثل مشکلات خانوادگی، مسائل اقتصادی، فوت نزدیکان، از دست دادن کار و مسائل دیگه، میتونه یک عامل در واقع شروع کننده در ایجاد بیماری و یا در حملات بیماری باشه.
بسیار خب. در رابطه با ام اس هم گفته بودم که آقای دکتر محمد رضا معتمد عضو کمیته علمی انجمن ام اس ایران، متخصص بیماری مغز و اعصاب، 3102 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن ما هم 021-2265-2876. دکتر معتمد، من اگر سعی کنم که چاق نشم، حالا یه سری مواد ویتامین که شما گفته اینا رو دریافت کنم، خیلی هم سعی کنم که در واقع به اعصابم مسلط باشم، میشه کاری کنم که اصلا ام اس نگیرم؟ این اصلا پیشگیری داره ام اس؟
ببین عرض کردم که بیماری ام اس چند فاکتوری هست، هیچ کدوم از اینها به عنوان یک عامل اصلی مشخص نیستن. در مطالعاتی در واقع علت شناسی که برای بیماری ام اس انجام شده مشخص شده که فاکتورهایی که عرض کردم خدمتتون مثل چاقی، سیگار، ابتلا به بعضی از ویروس‌ها و کمبود ویتامین دی، اینا جز مواردی هستن که در قالب مطالعات به چشم می‌خوره. اما اینکه عامل مشخص و قطعی برای بیماری ام اس چه عاملی هست هنوز مشخص نیست. بنابراین توصیه‌ای که ما میتونیم بکنیم به شما و همه شنوندگان اینه که بله، این مواردی رو که مشخص شده هست رعایت کنن: خواب کافی، تغذیه مناسب، پرهیز از عادات ناصحیح مثل مصرف سیگار، الکل، فعالیت‌های منظم ورزشی، پرهیز از استرس و وارد مسائلی که برای فرد میتونه استرس زا باشه، میتونه عواملی باشن که در جلوگیری از ابتلا به بیماری ام اس موثر هستن. ولی همه اینها تمامی موارد نیستن و قطعا موارد دیگه یا مورد دیگه هم هست، ممکن وجود داشته باشه که اونا رو هنوز حداقل تا زمان حال ناشناخته هستن.
بسیار خب، پس یه سری دست خودمون سری هم دیگه هیچ نقشی نداریم.
بله.
خیلی خب دکتر معتمد، معمولا حالا توی فیلم ها به یه نفر که میگن ام اس داره، یا شاید تو ذهن خیلی ها بگن ام اس داره، یعنی دیگه پایان و ناتوانی و صندلی چرخدار، این میاد توی ذهن همه ما. شما متخصص مغز و اعصاب هستین، در این زمینه ام اس هم خیلی فعالیت کردین، میخوام بپرسم واقعا اینجوریه؟ یعنی الان مثلا شما به من میگین که من مبتلا به ام اس هم، من بعدش باید چی کار کنم؟ مثلا چه میتونم همین زندگی عادیمو داشته باشم یا نه؟
ببین، غالب بیماران ام اس یک زندگی کاملا عادی دارن و اینکه چرا افراد متوجه بیمارانی که زندگی عادی دارن نمیشن، به خاطر این افراد هیچ تفاوتی با افراد عادی جامعه ندارن و برام کسی نمیدونه که این فرد مبتلا به بیماری ام اس هست. مثلا ممکنه شما در محل اداره شما، در شرکت شما، در محلی که کارخونی که شما دارید کار میکنید 10 تا بیمار ام اس وجود داشته باشن، یکی از این 10 نفر ممکنه یه مقدار مشکلاتی داشته باشه، 9 نفر دیگه کاملا نرمالن. بنابراین کسی نمیدونه که این فرد مبتلا به بیماری ام اس است. و ما توی بررسی‌ها و مشاهداتی که داریم می‌بینیم غالب بیماران ام اس زندگی کاملا نرم عادی دارن. 1% از این بیماران ممکنه دچار یک سری مشکلاتی بشن، خصوصا بیمارانی که مسائل درمانیشون رو شاید دیر شروع کردن، دیر تشخیص داده شده، یا بیمارانی که شاید سیر بیماری ام اس در افراد مختلف گاهی یه مقدار فرق میکنه، ممکنه در یک بیمارانی بیماری یک مقدار سیر در واقع شدیدتری داشته باشه. تو این موارد خیلی کم ممکنه ما یک مشکلاتی رو در گذشت زمان داشته باشیم، ولی عمده بیماران ام اس کاملا زندگی عادی دارن. و این باور که بیماران امس وابسته به صندلی چرخدار و ناتوان میشن اصلا درست نیست.
بسیار خب. 920-212 یه سوال پرسیده دکتر، چون به گفتگوی الانمون یعنی رب داره من میپرسم از شما. گفته این که میگن درمان قطعی ام اس با استفاده از یک سری داروهای گیاهی امکان پذیر درسته یا نه؟ آی دکتر خیلی تبلیغ میشه، من خودم تو فضای مجازی صفحات خیلی زیادی دیدم، انواع روش ها رو پیشنهاد میکنن، از زالو و نمیم دمنوش و این چیزهای مختلف که اینا درمان قطعی ام اس هم. چقدر اصلا این درسته که افراد بخوان این درمان ها رها کنن بخوان برن سراغ اون یکی درمان ها؟
تمامی این روش های درمانی که پیشنهاد میشه، روش های نمیدونم تحت عنوان گیاه درمانی، طب سنتی، یا مواردی مثل مثلا استفاده از زنبور درمانی و مسائل دیگه، تمامی اینها کاملا ثابت شده است که هیچ تأثیری در بهبودی بیماران ام اس نداره. و بعضا ما میبینیم بیمارانی که متاسفانه به دنبال مصرف این روش های درمانی ناسهی باعث بدتر شدن وضعیت بیماریشون شدن، خصوصا بیمارانی که همزمان با در واقع استفاده از این روش‌های درمانی درمان‌های کلاسیک بیماری ام اس شون هم قطع می‌کنن. که توصیه‌ای که من دارم برای عزیزانی که دچار بیماری ام اس هستن، به هیچ کدوم از این روش‌های درمانی توصیه شده که از غالباً کانال‌های غیر مجاز یا از مبانی که غیر استاندارد هستن و تایید شده نیستن، به هیچ وجه در واقع توصیه اینها رو مورد به عنوان درمان بیماری امسون به کار نگیرن و حتما در این موارد با پزشک معالجشون مشورت کنن. و نهایتا اینی که در مواردی که این بیماران تحت تاثیر این تبلیغات قرار میگیرن، حتما روش‌های درمانی کلاسیک خودشون رو قطع نکنن و 100% با پزشک معالجشون مشورت داشته باشن. مطمئناً در بیش از 99% مواردی که ما این بیماران رو دیدیم که از این روش‌های درمانی غیر معمول و غیر استاندارد استفاده کردن، متأسفانه بیمار وارد مراحلی از بیماری شده که حتی بعد از اون شاید نشه دوباره کمک خوبی به بیمار کرد که بیمار به وضعیت اولیه قبل از شروع این درمان ها برگردوند.
بسیار خب، پس در واقع درمان ها رو باید درمانهای تجویزی که حالا متخصص مغز و اعصاب برشون نظر گرفته ادامه بدن و اگر خواستن حالا درمان دیگه استفاده کنن باید مشورت کنن، نباید اصلا اون درمان قطع بشه. خب 937-227 هم دکتر معتمد یه سوال پرسه، باز راجع به درمانه، گفته که خواهر من مبتلا به MS، میگن خیلی داروهاش عوارض داره، باعث کاهش سطح ایمنی میشه، آیا تا آخر عمرش بعد این داروها رو استفاده کنه یا خیر؟
بیماری‌های داروهایی که برای بیماری ام اس به کار گرفته میشه بسته به مرحله بیماری، نوع بیماری و سیر اون کاملا با هم متفاوت هست. ممکنه یک بیمار ام اس در ابتدای بیماریش از یک داروی بسیار ساده با اثرات درمانی نسبتاً کم استفاده بکنه، قطعا همین دارو ممکنه یه سری عوارض داشته باشه، ولی معمولا عوارض این دارو خیلی کم یا جزئی هست. و بعضی از داروها هستن که در موارد پیشرفته بیماری به کار گرفته میشن، داروهایی هستن بسیار موثر ولی خب ممکنه عوارضی هم داشته باشن. معمولا اینجوری هست که هر چه سطح درمانی دارو که از سطح‌های مثلا ابتدایی به سطح‌های بالاتر میریم که داروهای به مراتب قوی تری از نظر کنترل بیماری استفاده میشه، که معمولا اینا داروهایی هستن که سیستم ایمنی رو مهار میکنن، به تبع عوارضی هم دارن، ولی قطعا اگه این درمانهای دارویی تحت نظر پزشک و با توصیه‌ای که پزشک برای بیمار میکنن و استفاده بشه و به کار گرفته بشه، عارضه‌ای که فرد رو براش اکثر بیماران و اکثر قریب اتفاق بیماران از این داروها استفاده خوبی میکنن و به نفع بیمار تمام شد. در موارد بسیار جزئی ممکنه عوارضی برای بعضی از این داروها وجود داشته باشه که چنانچه به موقع اقدامات درمانی و تشخیصی در جهت رفع اون عوارض توسط پزشک انجام بشه، این عوارض معمولا مشکلی برای بیمار ایجاد نخواهند کرد.
بسیار خب، در واقع دکتر معتمد، یعنی این که برای میسنجه پزشک میزان منفعت دارو رو و پیشرفت بیماری، در واقع منفعت و سلامت بیمار اولویت داره برای شما، درسته؟
قطعاً همینطوره و غالبا اصلا ما یکی از توصیه‌ای که به همکاران پزشک هست که برای بیمار حتما باید با بیمار مشورت بشه. شاید کمتر بیماری ما داریم که پزشک با بیمار راجع به اینکه چه دارویی رو برای فرد تجویز بکنه مشورت بکنه. توی بیماری ام اس چون بیمار دارویی که به کار برده میشه در سطوح مختلف و مراحل مختلف با همدیگه تفاوت دارن، ممکنه یک بیماری حاضر باشه یک دارو با قدرت اثر بخشی بسیار بالا رو در شروع بیماریش استفاده بکنه و عوارض اون رو هم به جون بخره و بالعکس. ولی در تمامی این موارد این پزشک معالج هست که بر اساس سیر بیماری، سن بیمار، جنس بیمار و وضعیت پاراکلینیک بیمار، منظورم MRI بیمار هست، ممکنه تصمیم بگیره که چه دارویی برای بیمار بیشترین سوددهی رو داره.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنم با شما دکتر معتمد. شما هم سوال زیاد پرسیدین در مورد MS، هم پیامک 30102 و هم شماره تلفن 021-22-65-28-76 صدا و تلفن های شما رو بشنوید.
آیا بیماری MS ارثیه و در سالمندانم بروز میکنه؟ با تشکر از خدا. ها
من من نمیدونم چرا مثلا در هفته دو روز سه روز میبینید جلو چشم انگار یه مهی هست، بعد خود به خود خوب میشه، اما خب مثلا یه روز مثل هست دوباره خوب میشه، دوباره بعدا همین یکی دو روز خوب بعد پیش میاد برام. اصلا ممنونم، دست شما درد نکنه. شد
متوجه شدم کسانی که مشاهده کردم، نمیگم 100%، بیشتر کسانی که رنگ پوست سفیدی دارن، خیلی روحیه لطیفی دارن، خیلی آسیب پذیر هستن. خب اینا همه عوامل ژنتیک هست، بیشتر از سمت مادر، دوران جنینی، تنشایی که داره، یا حالا خود مادر هم چیزهایی که نهفته درونش بوده روی جنین اثر میذاره. و وقتی این افراد میان توی یه محیطی که مثلا میرن یهو این بچه که خیلی روحیه حساس داره میره سربازی، بعد تنش‌هایی که تو سربازی هست، یا سفرهایی که خارج میفرستن برای ادامه تحصیل، یا مثلا بیکار میشه، یه تنش، یه واکنش که برش پیش میاد، اینا دچار MS میشن. حالا این چیزایی که من دیدم، حالا میخوام ببینم آقای دکتر نظرشون چیه روی رنگ پوست و اینکه آدمای خیلی هم لاغرن یا خیلی متوسط، اصلا چاق نیستن. ما MSی چاق ندیدیم اصلا. ممنون، خدا. اینها برای واکسیناسیون باید یک ملاحظات خاصی رو در نظر بگیرن، یعنی به پزشکشون مراجعه کنن و میزان داروهاشون تغییر میکنه؟ و اینکه آیا بیماری کرونا مبتلا بشن عوارضش بیماری بیشتره، یا ممکنه این مبتلا بشن عوارضش بیماری بیشتره، یا ممکنه این کنترل بیماری رو تحت تاثیر خودش قرار بده، و یا اینکه اینها روی هم تأثیری ندارن؟ با تشکر.
صدای شما رو شنیدیم، تلفن های شما رو هم شنیدیم، 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن ما هست، 3102 هم سامانه پیامکی ما. اینو گفتم چون برای من پیامک زدن گفتن خیلی تند شماره تلفن رو میخونی و کنم فکر کنم خیلی هم تند صحبت میکنم. حالا دکتر محمد رضا معتمد، متخصص بیماری مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران، عضو کمیته علمی انجمن MS ایران، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، چون بحث کرونا هست، فقط از تلفن آخر، کسی که مبتلا به MS هستن آیا محدودیت برای زدن واکسن کرونا دارن یا خیر؟
خیر، بیماران MS مثل بقیه بیماران میتونن طبق همون پروتکل هایی که برای بیماران بقیه افراد هست میتونن از واکسنشون استفاده کنن و واکسن کووید 19 رو تزریق کنن. البته در مواردی که بیمار داروهای خاصی رو استفاده میکنه حتما با پزشک معالج مشورت بکنن. در بعضی از داروهایی که بیمار استفاده میکنن لازمه که بیمار یک مسئله زمان تزریق رو از نظر فاصله زمانی رو رعایت کنن، که اینم بسته داره به اینکه بیمار کدوم دارو رو استفاده میکنه، ولی به طور کلی برای این بیماران و نوع داروی که استفاده میکنن واکسیناسیون هیچ معنی نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر، آیا MS در یه سری افراد خاص بیشتر دیده میشه؟ مثلا گفتن افرادی که خیلی روی لطیفی دارن، افرادی که نمیدونم رنگ پوست روشن‌تری دارن، اینا میتونیم بگیم که علمی هستن یا اینکه نه؟ البته خودشون گفتن تجربیاتشون.
بله، ببینید، بیماری MS بیماری هست که از نظر ژنتیک و حتی گسترش جغرافیایی هم بله، مثلا از کشورهایی که اطراف خط استوا هستن و کشورهای آفریقایی شیوع کمتری داره. هرچی به طرف قطب نزدیک میشیم، مثل مثلا کشورهای اسکاندیناوی، شیوع بیماری بالاتره و به هر حال توی سفید پوستا و کسایی که در کشورهای اسکاندیناوی که معمولا سردتر هست و خیلی حالا فاکتورهای مهم مختلفی رو به این ارتباط میدن، از جمله مثلا کمبود آفتاب و کمبود ویتامین دی. ولی ببینید، همه این فاکتورها یا همه این بیماران از این قانون و از این فاکتور تبعیت نمی کنن. خیلی از بیماران هم هست ممکنه کمبود ویتامین دی هم نداشتن، ولی باز ابتلا به این بیماری رو داشتن. ولی به طور کلی این که ارتباطی با ژنتیک داره بله کاملا مشخص هست، در کشورهای اسکاندیناوی و نزدیک به قطبین شیوع بیماری بیشتره، حتی به خط استوا نزدیک میشیم معمولا شیوع کمتری داره.
دکتر گفتن که آیا بیماری ام اس ار سی مثلا اگر یه نفر تو خانواده من ام اس داشته باشه احتمالی که من ام اس بگیرم چقدره؟
ببین بیماری ام اس مسائل ژنتیک هم در بیماری ام اس دخیل هستن، ولی این مسئله خیلی بالا نیست. ببین ما توی پزشکی بیماری هایی داریم که وضعیت به ارث رسیدنشون یا نوع ژنتیکشون طوری هست که احتمال اینکه نسل بعدی یا نسلهای بعدی دچار این بیماریشون خیلی بالاست. ولی در بیماری ام اس بله، شیوع بیماری ام اس در افراد درجه یک و کسایی که بیماری ام اس دارن بیشتر، ولی نسبت افرادی خیلی بالاتر نیست.
خیلی خوب. و اینکه ام اس اصلا چه طیف سنی مبتلا میشن؟ گفتن سالمندان هم ام اس میگیرن، بعضی که 30-40 سالشو میشه میگن دیگه خدا شکر رد شد اون سن دیگه. اینطوری هست دکتر؟
30-40 سال که میفرمایید نه، دقیقاً توی پیک بیماری هستن. ببین بیماری ام اس بین 20 تا 40 سالگی معمولا شیوع بیشتری داره، در خانم ها حدود 3 برابر نسبت به آقایان شیوع بیشتری داره، اما هم در زیر 20 سال حتی تو بچه ها هم بیماری ام اس دیده میشه، در افراد بالای 40 سال هم دیده میشه، حتی تا 65-70 سالگی هم گزارش شده، ولی مواردی که در این رنج سنی هستن خیلی کمتره و پیک بیماری ام اس بین 20 تا 40 سال هست.
خب پس خانمای بین 20 تا 40 سال حواسشون باشه دیگه.
معمولا تو این رنج سنی شیوع بیشتری داره از نظر آماری.
خب آقای دکتر، این سوالی که گفتم من توی هفته دو سه روز انگار مه میاد جلوی چشم، یا بعضی میگن پاهم جون نداره فکر کنم ام اس گرفتم، یه تصورات اینطوری توی ذهن خیلیا هست، اصلا از کجا بفهمیم ام اس گرفتیم؟
این موردی که شکایت که این آقای داشتن، اولا سنشون رو نگفتن، این که آیا ابتلا به بیماری خاصی مثل فشار خون مثل دیابت هست یا نه، آیا مشکل انکساری داره یا نداره. اما این علائمی که ایشون گفتن برای چند لحظه دچار این تاری دیدن اصلا مشخصه بیماری ام اس نیست و معمولا ما علائم گذرایی که برای چند دقیقه حتی چند ساعت اتفاق میفته و خود به خود بهبودی پیدا میکنه، اینا رو ما به بیماری ام اس نسبت نمیدیم. معمولا علائمی که در بیماری ام اس وجود داره غالبا ماندگار هست، برای چندین روز حداقل 24 ساعت باقی میمونه، و در مواردی که بیمار مشکلات خاصی داره مثل تاری دید که برای حداقل 24 ساعت باقی میمونه، یا علائم حرکتی، اختلال تعادل، مشکلات بینایی به صورت دوبینی، مشکلات کنترل اسفنکتری، همه این موارد ممکنه در شروع بیماری ام اس اتفاق بیفته، ولی هر کدوم از اینها میتونه بسیاری علل دیگه هم داشته باشه. معمولا اگه بیماری دچار یک سری مشکلات سیستم عصبی مثل تاری دید ناگهانی که در عرض چند ساعت تا چند روز پیشرفت میکنه، تاری دید ناگهانی که به طور ناگهانی در عرض چند ثانیه اتفاق میفته، این ربطی به بیماری ام اس نداره، غالبا مسائل دیگه مثل مسائل عروقی، مسائل چشمی رو بیشتر مطرح میکنه.
بله.
ولی در این موارد یا بیمار دچار دوبینی، عدم تعادل، مشکلات سرگیجه‌ای که برای چندین روز ادامه داره برای بیمار اتفاق میفته، میتونه مطرح کننده بیماری ام اس باشه که حتما بیمار لازمه به متخصص مغز اعصاب مراجعه بکنه و مورد معاینه قرار بگیره. در بسیاری از موارد مریضایی که به کلینیک ها مراجعه میکنن یا ما میبینیم، میبینیم خیلی از شکایتی که بیمار داره هیچ ارتباطی به بیماری ام اس نداره و ما به بیمار این اطمینان خاطر رو میدیم که اصلا این علائم شما ارتباطی به بیماری ام اس نداره، و در مواردی هم که یک مقدار شک وجود داشته باشه برای بیمار اقدامات تشخیصی پاراکلینیکی به عمل میاد که راجع به این که آیا این بیماری ارتباطی به ام اس داره یا موارد دیگه به راحتی مشخص میشه.
بسیار خب، بیشتر صحبت کنیم ببینید در مورد ام اس و بارداری سوال زیاد هست میپرسم از دکتر معتمد، و همچنین خیلی ها گفتن که میشه حالا تشخیص بگیم که حالا یه لحظه دچار این حالت شدیم، و منظور کسی این هستن که خیلی سرگردان هستن بین مطب های پزشکی. من این سوال میپرسم از دکتر معتمد، اما اکنون آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس امین ضیایی، و بعد هم یک ارتباط تلفنی داریم دانشکده علوم پزشکی تربت شما، ادامه گفته بود در مورد ام اس.
خبر روز.